بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب حلقه ثالثه شهید صدر، جلسه 85، ثمره دخالت قدرت در فعلیت و ادانه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثنا لله رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابی القاسم المصطفى محمد. على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، أنشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. بحث ما در این بود که آیا قدرت در تکلیف دخیل یا دخیل نیست. ماحصل مباحث جلسه گذشته این شد که قدرت می تواند در مرتبه ملاک و در مرتبه اراده دخیل باشد و می تواند دخیل نباشد. اگر دخیل باشد اسمش رو گذاشتیم قدرت شرعی، به دلیل اینکه خب راهی برای کشفش جز از ناحیه شارعه نیست. اگر دخیل نباشد اسمی رو داشتیم قدرت عقلی، به خاطر که عقل تو مراتب بعدش حداقل اون رو دخیل میدانه. نسبت به مرتبه تکلیف گفتیم اگر تکلیف و جعل و فعلیت به دائی بعث و تحریک باشه، از اونجایی که بعث و تحریک عاجز قبیحه، محال است مولای حکیم چنین تکلیف رو انجام بده. پس بنابراین از اون طرف چون ظاهر ادله شرعی اینه که به دائی بعث و تحریک مکلفینن نه به دائی اخبار عن الملاکان، پس بنابراین در مرتبه عرض کنم خدمت شما اعتبار و در مرتبه جعل نیز گفتیم دخیله و قدرت شرط در تکلیف. نسبت به مرتبه ادانه چی؟ نسبت به مرتبه ادانه هم قدرت شرط در تکلیف هست، به خاطری که محال از کسی رو که عرض کنم خدمت شما قادر بر انجام تکلیفی نیست، مولا یعنی تکلیف در دامنه حق و طاعه قرار نمیگیره و بر اساس اون مولا هم نمیتواند چنین فرضی رو چیکار بکنه، عرض کنم عقاب بکنه. پس مرتبه ادانه هم گفته شد. فقط میمونه این وسط مرتبه فعلیت، که مرتبه فعلیت هم مثل سامنه بگو بیان اینجا، در مرتبه فعلیت هم مثل همون مراتب دیگه است، به خاطری که وقتی شما تو مرتبه فعلیت نگاه میکنید، وقتی قدرت رو مولا در مرتبه عرض کنم خدمت شما جعل قدرت در ملاک دخیل باشه و به تبع ملاک در جعل دخیل باشه، خب پس بنابراین در مرتبه فعلیت هم تکلیف برای غیر قادر فعلی نمیشود. ولی اگر حکم مقید نباشه و مولا اعتبار خودش رو منوط ملاک منوط به قدرت قدرت نباشه، حکم میتواند حتی بر غیر قادر هم فعلی بشه. حواستون باشه نفرمایید که چطور میشود. خوب دقت کنید نکته که میخوام بگم. اخذ قدرت در مرتبه جعل یک اخذ قدرت عقلیه. مولا اگر بخواهد مکلف رو فعلا بعث کنه و تحریک بکنه، گفتیم این کار قبیحیه. پس بنابراین وقتی بعث مکلف و تحریک مکلف خود به خود قبیح باشه و نشه مولا مکلف رو تحریک بکنه و در جعل نباشه، فعلیت تابع جعله. به تبع او در مرتبه فعلیت هم اینجا می شود قدرت دخیل و حکم برای غیر قادر فعلی نمی شود. درست شد؟ خب پس بنابراین حالا باید ببینیم که قدرت در تکلیف دخیل هست یا دخیل نیست. حالا خوب از اینجا دقت کنید، می خواهیم وارد ثمره بحث بشیم. حالا ثمرش اینجا مشخص میشه. باز می بفهمید چی؟ روح حکم مرتبه اراده،
اراده است ما تابع مرادات ما هستیم.
خب اون راه برای کشف تمام. حالا توضیح میدیم. اون راه فرضی که راه برای کشفش نداره. الان تو ثمره توضیح میدیم. اگه بتونیم کشفش بکنیم، آره. بله گفتیم دیگه بده. الان ابتداعا اگر بتوانیم کشف بکنیم اطلاق رو درسته، ولی قدر متیقن در ما راهی که برای کشف نداریم که اراده مولا مطلقه. او چیزی که ما الان بالفعل دستمونه جعل مولاست و جعل مولا مقیده. وقتی جعل مولا مقیده به تبع تقلید عقلی جعل فعلیت هم میشود مقید، یعنی ما راهی نداریم که بگیم حکم براش فعلی شده. حالا تو ثمر همین توضیح میدیم. الان نگاه کنید آیه صد رحمت الله علیه دو تا ثمره برای دخالت قدرت بیان میکنن. یکیش حالا اختلاف ثمره های، وقتی دو تا ثمره رو گفتم تفاوتشو میگم. ثمره اول نسبت به بحث قضا، خوب دقت کنید. حالا این نکته هم توجه داشته باشید که الان ثمره نسبت به جعل رو داریم بحث میکنیم، نه ثمره نسبت به ادانه. ثمره نسبت به ادانه کاملا روشنه، در مرتبه ثمره نسبت به ادانه مشخصه که چنین مکلفی عقاب نمیشود. در نسبت به قوانین روزمره هم همین جوریه، یعنی اگر کسی یک قاعده دارید، یک قانون شما دارید، این فرد قادر بر انجامش نیست، به خاطر ترک و عمل عقابش نمیکنن. یا یک کسی مستر به انجام یک عملی قادر بر ترک اون عمل نیست، به خاطر اون عمل عقابش نمیکنن. مثال الان تو زندگی روزمره هم شد همین پیش بیاد، یه بچه یا یک فردی که دستش یک لرزش غیر اختیاری داره، حالا اگه این لرزش غیر اختیاری ای باعث شد که حادثه پیش بیاد برای کسی اثر اتفاق بیفته، علل قاعده نباید به خاطر او عقابش کرد، مگر که عرض کردم حالا در مقدماتش فرد مثلا خب میدونه که همچنین دستش لرزشی داره نباید بدی کار رو انجام بده، و الا اگر نه او چیزی که در تحت اختیار و اراده ای نیست خود به خود اتفاق میفته مستحق عقاب نیست. تو ادانه روشنه. مهم سر مرتبه جعله. اگر خوب دقت کنید، ما اگر آمدیم و قدرت در مرتبه جعل دخیل بود، مثل نظر مشهوری که الان توضیح دادیم، گفتن از بابی که احکام برای تحریک مکلفینه و تحریک غیر قادر قبیحه، عقلا احکام منوط به قدرت. ثمرش چی میشه؟ ثمرش این میشه که این تکلیف برای غیر قادر وجود ندارد. درست شد؟ برای کسی که عاجز از انجام این تکلیف هست وجود ندارد. درست شد؟ خب این تکلیف برای مکلف وقتی وجود نداشت برایش فعلی هم نمیشود. حالا از اون طرف ما یه قاعده ای داریم در مورد قضای نماز، یه روایاتی داریم که اقض ما فاته کما فات، هر آنچه از تو فوت شده، حالا چه بگید شما، یعنی عملی که واجبه وجوبی که فوت شده یا ملاکی که ازت فوت شده فرق نمیکنه، هر آنچه ازت فوت شده اقض ما فاته کما فات، آنچه که از تو فوت شده همون طوری که فوت شده شما چیکارش بکن، شما او رو برو تدارکش بکن، قضاش بکن و تدارکش بکن. حالا اگر آمدیم و گفتیم در مرتبه جعل قدرت دخیله، پس بنابراین نمیتونیم احراز بکنیم که اصلا عمل برای مکلف غیر قادر ملاکی داشته است. وجوب که شاملش نمیشه، وقتی وجوب شاملش نمیشه به تبع او ملاک هم شاملش نمیشه. وقتی ملاک شاملش نشد شما نمیتوانید احراز بکنید که مکلف عمل براش ملاک داشته و فوت شده، چون احراز نکردید تحت دلیل اقض مافات که مافات قرار نمیگیره. لذا میگید کسی که در داخل وقت غیر قادره بر امتثال صلات و صوم و حج و جهاد و هر چیزی که عملی که موقته، هر عملی که موقته، اگر هر عمل موقتی رو ای داخل وقت قادر بر امتثالش نیست، بعد از وقت نمیتونه رو انجام بده. مثال واضحش نمازه که اقض مافات که مافات داره، دلیل اقض مافات که مافات قدر متیقنش نمازه. حالا شما ممکنه بگید صوم هم در بر میگیره، ولی قدر متیقنش نمازه. خب پس وقتی که قضا رو شما نمیتونید اینجا بیاد اینجا صدق نمی کنه که نماز از شما فوت شده، چون صدق نکرده که بر این آقای غیر قادر ملاک وجود داره. فرضی که اطلاق دلیل شامل غیر قادر نشد دیگه، عقلا خطابات منوط به قدرت شده. به یه آقای عاجز میگه آقا ملاک شاملت میشه، میگه نه ملاک شامل من نمیشه. حالا که ملاک شاملت نشده پس فوتی صدق نکرده، چون فوتی صدق نکرده اقض ما فات که ما فات نیست. ولی اگر شما آمدید چی گفتید؟ آمدید گفتید که نه آقا، ما میگیم که مثل خطابات قانونی حضرت امام، یا اصلا گفتید آقا عقل ما همچنین چیزی رو اشکال نمیدونه. خب خطاب شامل آقای عاجز شد، به تبع شمول خطاب نسبت به عاجز ملاک هم او رو در بر گرفت، پس فوت صدق کرده، اقض مافات که مافات ثابت میشه. میتونیم چی کار بکنیم؟ بگید اثبات کنیم وجوب قضا رو. این روشن تفاوت دو تا فرض؟ تفاوت فرض یکی که
این دو تا قانون رو قبول ندارن، چطوری
توی چی؟ اون نه امر خاص داشت. وجوب قضا رو از این استفاده نمی‌کنه. در مورد نه اصلا به امر جدیده. اگه امر جدید بعدن آمد گفت کسایی که توی وقت قدرت نداشتن نماز رو چیکار بکنن؟ قضا بکنن. امر خاص داریم که لا تدع الصلاة به حاله یا از صلات و لا تسقط به حاله. تو روایت هست لا تدع الصلاة اون نسبت به حائض. نه اصلا نسل جدید امر جدیده دیگه، ربطی به دلیل نداره. از دلیل سابق نمیشه اثبات بکنیم، از دلیل جدید معلوم میشه. به تعبیر دقیقش به شما بگم، ما گفتیم ما چون عقلا خطاب رو منوط و مشروط به قدرت میدانیم راهی برای کشف ملاک نداریم. خب شارع متعال اگر آمده به ما خبر داد که در وقت ملاک بوده، درسته که خطاب رو ملزم بودن مشروط به قدرت بکنی، ولی ما مشکلمون اینه که راه نداشتیم. همون نکته که عرض کردم برای مرتبه فعلیت، الان بحث فعلیت دیگه، یعنی حکم بفرمایید ملاک برای این غیر قادر فعلی بشه، ما راهی برای کشف نداریم. اگر به یک دلیل خاصی بتوانیم کشف بکنیم که غیر قادر ملاک داشته، مطلب همین مقدار تمام بوده. اینا ما داخل وقته، اینا داخل وقته، اینا نهایتش دارت بر وجوب میکنه. همین قربان و کل و تقی امتثالش منوط به قدرت عقلن، بنابر نظر مشهور منوط به قدرته. چون منوط به قدرته شما اطلاقی نداری، به یک روشی نمیتونی اثبات کنی. وقتی عقل تقیید میزنه شما راهی نداری. حالا یه نکته بگم. چرا آقای صدر اینجا آمد؟ یه سوال خوب حواستون رو جمع کنید، میخوام ببینم که اون نکاتی که تا حالا خوندید به چی دردی میخوره. نه خوب حواستون رو جمع کنید. آقای صدر آمد چی گفت؟ آقای سعد گفت اگر اطلاق دلیل شامل عاجز بشود، یعنی خطاب عقلا مقید نباشد، ما به مدلول التزامی خطاب کشف میکنیم ملاکی بوده، ملاک فوت شده، و وقتی ملاک فوت شد چه کار میکنیم؟ قضا رو اثبات میکنیم. ولی اگر خطاب رو یعنی جعل رو مقیده به قدرت دونستیم عقلا، خب مدلول التزامیش هم نمیتونیم کشف بکنیم. چون مدلول التزامیش رو نمیتوانیم کشف بکنیم، عرض کنم خدمت شما حکم به وجوب قضا هم نمیکنیم. درسته؟ یه سوال، آقا اینجایی که شما میگی خطاب نسبت به غیر قادرین عقلا تغییر خورده، چرا آقای صد به طور مطلق گفتی کشف نمیکنیم؟ چرا تفصیل نذاشتی بین اونهایی که، خوب دقت کنید، تفصیل نداشتی بین اونهایی که میگفتن مدلول التزامی تابع مدلول مطابقیه، و بین اونهایی که قائل بودن که مدلول التزامی تابع مدلول مطابقی نیست؟ شما باید میگفتی اگر، یعنی یک مقدمه دیگر باید زمینه میکردی، خوب میگفتی اگر خطاب عقلا مشروط به قدرت باشد و ما هم مدلول مطابقی را تابع، مدلول التزامی را تابع مدلول مطابقی در حجیت بدانیم، خب مدلول التزامی هم نسبت به قادرین از حجیت افتاده. حالا که از حجیت افتاده، راهی برای کشف ملاک نیست، فوتسز نمی کنه، ارزمافات کمافات نیست. ولی اگر شما گفتی مدلول التزامی در حجیت مستقل از مدلول مطابقیه، خب مدلول مطابقیش از حجیت افتاده، مدلول التزامیش سر جای خودش هست. چرا آقای صدی تفصیل رو نداد و کلی گفت؟ خواست طبق مبنای خودش که قائل به تبعیت به تبع آقای خویی حرف بزنه، یا نه یک وجه فنی داره؟ به تعبیر دیگه وجه فنیش رو بگید. چرا کسایی که قائلن که مدلول التزامی تابع مدلول مطابقی نیست، اونها هم در اینجا کشف ملاک نمی کنن؟ سوال روشنه؟ سوال یه که چرا کسایی که آیست کلی داره میگه اگه من قائلم که مدلول التزامی تابع مدلول مطابقی نیست، خب وقتی مدلول التزامی تابع مدلول مطابقی نیست، مدلول مطابقی از حجیت افتاده، عقل میاد تقیید میزنه، این تقیید عقلی مدلول مطابقی رو از حجیت میندازه، مدلول التزامی که سر جای خودش هست. این که داریم میگیم یک بحث فنی مهمه ها. همین پارسال در حضرت آقا هم همین قضیه بحث بوده، یه بحث بوده دقیقاً منوط بر همین بحث قدرت بوده. سوال سر اینه که آیه قرآن هستش که از زانی و زانیه فجلدی و هما معتجله، درست شد؟ زانی و زانیه رو هر کدام 100 ضربه شلاق بزنید، درست شد؟ آیه دیگه میاد تخصیص میزنه، میگه محسنین از اینها رو شما اعدام بکنید، رجم بکنید، درست شد؟ حالا ما قادر به رجم نیستیم، نمیتوانیم رجم بکنیم، میتونیم برگردیم 100 ضربه شلاق بزنیم یا نه؟ وجه فنیش چیه؟ هر وجه جواب اونجا هست، اینجا هم هست. خب وقت نگیریم، وجه جواب رو بگم، تو اونجا توضیح بدم، تو بحث حاضرم روشن میشه. اونجا آقایون میگن آقا ای که شما داری میگی که از زانی و زانی از زمانی که محسنه بودن اینها رو حتما سنگ سار بکنید، رجمشون بکنید، از اول منوط به قدرته. یعنی رجم کردن، وجوب رجم که در واقع تکلیف حاکم شرعه، منوط به قدرته. درست شد؟ خوب دقت کنید. و قدرت، اون نکته که میخوام بگم اینه، اشتراط تکلیف به قدرت مقید قید لبی متصله، نه قید لبی منفصل. چون قید لبی متصله از اول نمیذاره یک ظهور عام میشکل بگیره برای ای که میگید اگر محسنه بودن شما اینها رو رجم بکنید. از اول دامنه خاص شما میشه اگر محسنه بودن و قدرت داشتید رجمشون کنید. مقید به فرض چیه؟ مقید به فرض رجم قدرته. چون از اول خاص شما خودش یه قید متصل داره و مزیقه به فرض قدرته، اصلا نسبت به فرضی که قادر نباشید آیه از زانیه و زانیه فجلدوه ما معتجله رو تخصیص نمیزنه، از اول تحت عامه. اینجوری نیست که اول یک عامی داشته باشید که زانی و زانیه رو شما برید از کنم صد ضربه شلاق بزنید، نسبت به محسنه ها به طور کلی شما بگید که باید همه رو رجم بکنید، بعد بگید حالا اونایی که نمیتونیم شک میکنیم که تحت عام فوقانی باقی میمونه و تحت عام فوقانی باقی نمیمونه. نه، از اول تخصیص شما مقید و مزیقه. چرا تخصیص شما مزیقه؟ چون مقید لبی متصل داره. پس اگر قدرت رو مقید لبی متصل بدانیم که ظاهر عبارتهای آقای صدر و بقیه هم همینه که این قید قید مقید لبی منفصل نیست، مقید لبی متصله. یعنی هم از همو اول روشنه که خطاب شامل غیر قادر نمیشه. اگر اینجوری گفتیم دیگه بحث تبعیت احکام پیش نمیاد. بحث تبعیت در جاییه که ابتدا یک ظهوری شکل بگیره، به تبع مدلول مطابقی ظهور برای مدلول التزامی شکل بگیره، بعد یک مقید منفصلی بیاد بخش از اینها رو از حجیت ساقط کنه تو مدلول مطابقی، بگیم نه آقا مدلول التزامیش دیگه از حجیت ساقط نمیشه، او حجت گرفته، به تعبیر دیگه ظهور مستقل شکل گرفته، مدلول مطابقی از حجیت افتاد، مدلول التزامی سر جای خودش هست. ولی اگر از اول مقید متصلی داشته باشه که دامنه مدلول مطابقی ظهورش خاص باشه، خب مدلول التزامی هم مطابق خاص شکل میگیره. پس بنابراین از اول دامنه اوسعی نداشته که بعد شما بگید مدلول مطابقی از حجیت افتاد، التزامیه سر جای خودش هست. پس روشن شد چرا آقای صدی حرف میزنه؟ دیگه فرقی نمی کند بین این که قائل باشید که مدلول التزامی تابع مدلول مطابقیه یا مدلول التزامی مستقل از مدلول مطابقیه. در هر دو صورت شما کشف ملاک نمی کنید. چه قائل به تبعیت باشید، خب از بابی که خب مدلول التزامی تابع دیگه، اوسع هم باشه تابعه. ولی اگه قائل به تبعیت هم شما نباشید، چون قید متصل لبیه، از اول دامنه تکلیف سله، یعنی سله اینقدرته، سم اینقدرته، خب سم اینقدرته مدلول التزامشه که ملاک هم برای قادرینه دیگه. پس بنابراین از اول مدلول اخصه، جایی برای بحث تبعیت میشه نمیه. مدلول التزامیش اخصه، نه مدلول التزامی ده. نسبت به غیر قادرین مدلول التزامی نداره که بخواد بگید که دیگه تابع هست تابع. دیگه نه باید نگاه با. نه نسبت به خطابات قانونی اصلا مقید نیست دیگه، قدرت نیست دیگه، خطابات قانونیه نه دیگه، اصلا قید لبی خطاب نیست دیگه، اصلا طبق خطابات قانونیه آمدن تا بگن آقا همچین تکلیفی هست، اصلا خطابات ناظر به اینکه هم شامل قادرین میشن هم شامل غیر قادرین میشن، آمدن بگن در شریعت همچین حکمی هست، اصلا ناظر به اینکه بالفعل کدام مکلف شاملش میشه، ناظر به خصوصیات نیستن، اصل رو بیان میکنن. پس وقتی قدرت دخیل نیست، خب اصلا ایشون میگه که کشف میکنیم دیگه، وقتی خطاب مطلقه قیدی نداره پس کشف ملاک هم میشود. بله بله بله، حکم برای غیر قادرین فعلی نمیشود.
برای
نه نشد نشد باز خرد شد، روشن نشد. نه کنید، نه که یقین میدونی ملاک نیست، نه، چون گیر ملاکی که نبود. اگر یه موقعی ما بدونیم مشکلی که در قید خطابی هست حتما و الزاماً به خاطر وجود قید در ملاکه، از وجود قید در خطاب کشف میکنیم وجود قید در ملاک رو. ولی اگر اشکال مختص به مرحله خطاب باشه، راهی برای کشف مرتبه بالاتر نداریم. نه کنید دیگه، حالا خیلی در کلام جلو کلام میشه، یه مثال دیگه بزنم بحث روشن میشه. اینها رو توی هم حلقه ثانیه هم تو حلقه ثالثه تو بحث اطلاق مفصل بازش کردم. این خیلی نکته مهمیه. یادتون باشه ما گفتیم که اطلاق اثباتی همیشه کاشف از اطلاق اصولیه. یعنی چی؟ یعنی اگر در خطاب مولا یه قیدی ذکر شد، ذکر این قید در خطاب کاشف از اینه که جعل مولا هم خطاب داره. درست شد؟ اگر در عالم اثبات خطابی ذکر نشود، ما از باب کل ما یقوله و یریدو و اصالت و تطابق بین مرتبه اثبات و ثبوت میگیم هر چی در ثبوت باشه باید در اثبات بگه. در اثبات نگفته، در ثبوت هم نگفت. درست شد؟ پس نیست. این اطلاق بود. همونجا توضیح دادم، گفتم رابطه خوب بود، گوش کنید. اونجا باید یه قیدی هم زدیم، گفتیم خوب گوش کنید، در جایی شما می توانید اطلاق اثباتی را از اطلاق اثباتی اطلاق ثبوتی کشف بکنید که مولا بتواند قید رو بیان کنه. اگه مولا در مقام تقیه باشه یا تا آمد گفت اعتق رقبتن، زود دهنش گرفتن، شما نمیدونی که مؤمنه رو میخواست بگه یا نمیخواست بگه، اینجا نمیتونیم کشف بکنیم دیگه. درست شد؟ خب این دوتا نکته. حالا میخوام از همین دوتا نکته استفاده کنم یه نکته مهم بگم. اولا همونطوری که رابطه بین عالم الفاظ و عالم جر رابطه بین اثبات و ثبوته، رابطه بین جعل و اراده و اراده و ملاک هم رابطه بین اثبات و ثبوته. یعنی ما از اطلاق در عالم الفاظ کشف میکنیم اطلاق در عالم جعل را، از اطلاق در عالم جعل کشف میکنیم اطلاق در عالم اراده را، و از اطلاق در عالم اراده کشف میکنیم اطلاق در عالم ملاک را. این روشن؟ این نکته اول. نکته دوم، همونطوری خوب گوش کنید، این نکته فنی مهمی که خیلی از دست میدن، همونطوری که برای که بتوانیم از اطلاق عالم اثبات اطلاق عالم ثبوت رو کشف کنیم، الزاماً مولا باید توانایی ابراز قید رو داشته باشه، در کشف جعل و اراده یا اراده و ملاک هم مولا باید توانایی اخذ قید رو داشته باشه. خب میگه آقا ثمره بحثی شد، یه ثمره مهم. اگه یادتون باشه از بحث اطلاق، آقای صد برخلاف آقای خویی رابطه بین اطلاق و تقید ثبوتی رو چی میدونه؟ نقیزه میدونه. آقای خویی میگفت رابطشون چیه؟ به خاطر چی؟ به خاطر که تعریفشون از اطلاق و تقید فرق. آقای خویی میگفت آقا اطلاق امر لحاظیه، اطلاق یعنی لحاظ القیده ثم رفسه. تقید میگفت چی شد؟ تقید لحاظ قید بود، اطلاق لحاظ القیده ثم رفسه بود. پس دو تا لحاظین وجودیه این بودن. چون لحاظین وجودیه هم بودن، رابطه بینشون چی میشد؟ آره میشد رابطه ضد. حالا اگر آمدیم و یک جایی تقیید بنابر نظر آقای خویی چی بود؟ اصلا خدمت شما مستحیل بود. مثل کجا؟ مثل عقص علم به حق در موضوع حق، یا مثلا مثل قصد قربت که میگفتن عقصش محاله. خب اگر طبق نظر آقای خویی تقیید محال میشد، اطلاق چی میشد؟ اطلاق میشد امکان. ممکن بود اطلاق باشه، ممکن بود هم اطلاق نباشه. درست شد؟ اهمال باشه. ولی طبق مبنای آقای صد، خوب گوش کنید، طبق مبنای آقای صد این مشکل پیش می آمد که وقتی رابطه را آقای صد نقیزه این گرفت، گفت اطلاق لحاظ تقیید لحاظ قید است و اطلاق عدم لحاظ قید است، رابطه بین لحاظ و عدم لحاظ رابطه بین وجود و عدم دیگه، رابطه نقیزه اینه. حالا اگر گفتی عکس قدرت محاله، پس تقیید محاله. وقتی تقیید میشه محال، اطلاق میشه چی؟ ضروری. یک مشکل پیدا میشد. میگفتن آقا پس طبق مبنای آقای صد میشود هر چون عقص قدرت عقصش محاله، چون عقص قدرت محاله نمیتونه مولا قید قدرت رو عقص بکنه، پس همیشه اطلاق خطابات نسبت به قدرت میشه ضروری دیگه. خب بحث تعبد و توسلی میشه بلا فایده. چرا بحث میکنید؟ نکته اساسی همینجاست. درسته که خطابات مولا به ضروره مطلقن، ولی از اطلاق ضروری نمیتوانیم کشف بکنیم اطلاق در اراده و اطلاق در ملاک رو. این خوب نکته رو گرفتید. این دقیقا مثل همون جایی بود که مولا اطلاق ابرازش ضروری بود، دهانشو گرفته بودن، درست شد؟ اگه دهن مولا رو بگیرن مولا نتونه قید رو بیان بکنه، خب وقتی مولا نمیتونه قید رو بیان بکنه اطلاق در کلامش رو ضروری، اطلاق در کلامش رو ضروری. شما گفتید از این اطلاق ضروری در کلام نمیتوانیم اطلاق در چی رو کشف بکنیم؟ اطلاق در عالم ثبوت رو کشف بکنیم. ما همین حرف رو میزنیم، میگیم وقتی میشود از اطلاق ضروری در مرتبه جل کشف بکنیم اطلاق در مرتبه ملاک رو، که مولا لسان برای گفتن داشته باشه. اگه لسان برای گفتن نداشته باشه به درد نمیخوره. در محل بحث هم همینه، اگر مولا میبینید کلام مولا اطلاق داره یا کلام مولا یه تقییدی داره، این به خاطری که مولا نمیتواند. خب گوش کنید محل بحث چیه. فرض کنید که ملاک مولا موسع شامل عاجزین هم میشود، مولا میتواند خطابش رو مطلق بیان میکنه؟ ها؟ میتونه؟ نمیتونه. چرا؟ به خاطر که عقل میاد مقیدش میکنه دیگه. عقل میگه خطابت رو، تحریکت رو نمیتونه مقید کنی، تحریک نمیتونه مطلق کنی. مولا نمیتونه غیر قادر رو تحریک کنه، ولی ملاک ممکنه براشون باشه. پس شما نمیتوانید از اینکه عقلا خطابات مقیده به قدرته بگید آقا کشف میکنیم که حتما ملاک هم مقیده به قدرته. نه، ما راهی نداریم. مولا میگه چیکار کنه؟ مولا میتونه بیاد اخبار کنه. همونجوری که مرحوم آخون اگر یادتون باشه تو تعبد و توسلی میگفتش که قائل بود که عقل قدرت محاله دیگه، ولی مرحوم آخون میگه مولا بیاد ابراز بکنه، بگه غرض بدون قصد قربت استیفا نمیشه، یعنی اخبار بکنه که ملاک من ملاک تعبدیه. خب این برای حکم ای که عقل میگه باید قید قصد قربت رو بیاری کافیه. در مقام شما نفرمایید که اینجا ما کشف میکنیم قید در مرتبه ملاک رو، کشف نمیکنیم قید در مرتبه ملاک رو. چرا؟ به خاطر اینکه این مشکلی نبود که تو مرتبه ملاک وجود داشته باشه، این مشکل مختص به مرتبه عرض کنم ابراز بود، ما رو مرتبه جعل بود. مولا تو مرتبه جعلش عقل میگفت حق نداری برای غیر قادرین خطابت رو بیاری، ولی هیچ دلیلی نداره که تو مرتبه ملاک هم اینجوری باشه. این دقیقا مثل همون اطلاقای ضروریه که نتیجه مبنای عایشه صدر بود، که میگفتیم درسته که اطلاق ضروریه، ولی اطلاق ضروری کاشف از اطلاق در مرتبه جعل نیست. روشن شد انشاءالله؟ خب حالا اینم نکته، اینا رو همینجور اوایل نگید که چرا جا حاشیه میشه. بعضی از نکات مهمیه، من تو بحثا خیلی ازش استفاده میکنم. علل قاعده اونایی که نوارا رو گوش نکردن کم کم باید اینا رو هر بار یه بار بگم ذهنتون آشنا بشه. اینا رو من چون یه حواشی هم میگم، اینا باید دیگه فوتوفنای بحث باید دستتون باشه. خب این چی شد؟ این شد ثمره اول. ثمره اول رو بخونیم. و ثمره تو دخل القدرت فی الادانت واضحتون، این که قدرت در مرتبه تنجز دخیل روشن، خب عقابش نمی کنید. و اما ثمره تو دخلها فی جعل الحکم الذی هو مفاد الدلیل، این که عقل آمد در مرتبه جعل گفت احکام مختص به قادرینه، فتظهر بلحاظ وجوب القضاء و ذالک فی حالتین، این به لحاظ وجوب قضا ظاهر میشه و در دو حالت هم هست. الاولا یعجز المکلف عن اداء الواجب فی وقت، مکلف در داخل وقت عاجز میشه از ادای واجب. و نفترض ان وجوب القضا یدور اثباتا و نفیا مدار کون هذا العجز مفوتا للملاک، فرضا بری بگیرید که یک عجز مافات کمافاتی داریم که منجر به این میشه که اثباتا و نفیا وجوب قضا دائر مدار ای که عجز مفوت ملاک باشه، باید فوت ملاک صدق بکنه تا عجز مافات کمافات قضا رو بر عهده شما بیاره. مفوتا للملاک علی المکلف، باید عجز باعث بشه که ملاک باشه از تفوید بشه. و عدم کونی کذالک، اگرم تفوید نشه ازت، خب قضا عدم قضای قضا متوقف بر تفوید، عدم قضا متوقف بر عدم تفوید. فانه اذا لم نقل باشتراط القدرت فی مرتبه جعل الحكم الذي هو مفاد الدلیل، اگر مثل مرحوم امام گفتیم خطابات قانونیه احکام در مرتبه جعل مقید به قدرت نیستن، امکن التمسك باطلاق الدلیل لاثبات الوجوب علی العاجز، میگیم خود مولا که نگفت که اینقدر تفصله، گفت فصله سله کما اصلی. خب پس بنابراین ما چیکار میکنیم؟ به اطلاق خطاب تمسک میکنیم، میگیم خطاب شامل عاجز هم میشود، به دلالت التزامی عاجز ملاک هم دارد، ولی چون امتثال و اتیان نکرده ملاک ازش فوت شده، ارض مافات کمافات میگه باید بره قضا بکنه. ام کند تمسک به اطلاق دلیل اثبات الوجوب علی العاجز و الان تکن هناک ادانه، البته ادانه ای نیست به خاطر ترک نماز در وقت عقاب نمیشه ولی وجوب قضا هم داره. و نسبت حین اذن به دلالت الالتزامیه شمول الملاک و مواد الحکم له، به وسیله دلالت التزامی اثبات میکنیم که ملاک و مواد حکم هم شامل این عاجز میشود و به هذا نعرف که ان العاجز قد فوت العجز علیه الملاک، یه عجز باعث شده که ملاک از دستش بره فیجب علیه القضا. ولی خلافا لذالک ما اذا قلنا بالاشتراط، ولی اگر آمدیم گفتیم که نه احکام در مرتبه جعل عقلا منوط به قدرتن، فان الدلیل حین اذن یسقط اطلاقه عن الصلاحیت لاثبات الوجوب علی العاجز. خوب دقت کنید، اسقاط اطلاق دیگه صلاحیت نداره وجوب بر عاجز رو اثبات کنه چون اطلاقی وجود ندارد، ولی واقعا ممکنه ملاک مختص به عرض کنم قادری نباشه، شامل عاجزی نباشه، ما راهی برای کشفش نداریم. و طبعا لذلك حالا که اینجوری شد تسقط دلالته الالتزامیه علی المبادی، دلالت التزامی جعل بر ملاک هم ساقط می شود، یعنی معلوم می شود که بعد دیگه برای عاجز نمیتونیم کشف بکنیم که ملاک هست یا ملاک نیست. فلا یبقا کاشف عن الفوت المستتبع لوجوب القضا، ما دیگه از اطلاق دلیل لفظی نمیتونیم کشف بکنیم، مولا خودش آمد اخبار داد که گفت ملاک وجود داشته پس بنابراین باید قضا بکنیم، بحث دیگه ما از این نمیتونیم. و توضیح هم دادیم که این فعلا این بحث ربطی به تبعیت دلالت التزامی از دلالت مطابقی نداره. چرا؟ چون مقید لبی متصل از اول دامنه جعل رو محدود کرده و به تبعش از اول دامنه ملاک محدود بوده، اصلا ملاک از اول شامل غیر قادرین نمی شود تا ببینیم آیا بقاعا حجت هست یا حجت نیست. بله اگر قید لبی منفصل بود یه حرف اینجا درست بود، کسایی که میگن قدرت قید لبی منفصله اینجا میتونن تفکیک رو قائل بشن، بگن آقا ابتداعا مولا تا میگه سله خطاب شامل همه میشه، بعد عقل با قرینه با انفصال میاد میگه غیر قادرین تکلیف ندارن. خب میگه تکلیف ندارن، نمیگه که ملاک ندارن، شاید ملاک داشته باشن، پس میگه ملاک شاملشون میشه. و اختلاف هم هست، بعضیا قدرت رو قید ربی متصل میدونن، همونجوری از فرمایش بعضی از بزرگان مثل آل خوی مثل امام اینا جای خودش استفاده میشه، بعضی هم نه ممکنه شبهه در این قضیه داشته باشن. از ثانیه این نکته اول، یکی اول تمام شد، ثمره اول رفت، بریم سر ثمره دوم. ثمره دوم به یه لحاظی عکس بین ثمره اوله. تو ثمره اول ما فرضمونی بود که مکلف فعلی رو انجام نداده، تو ثمره دوم میخوایم فرض رو مثال بزنیم که مکلف فعلی رو که غیر قادر برش بوده انجام داده، غیر اختیاریش بوده انجام داده. نگید ای آقا مگرش میشود که فعلی که غیر قدرت نداشته باشیم انجام میدیم. این رو مقدمتا تو فرض قدرت توضیح دادیم دیروز، گفتیم قدرتی که اینجا میگیم قدرت تکوینی نیست به معنای عدم مطلق قدرت که اصلا نتونه انجام بدی، مراد عملیه که در تحت اختیار شما نیست. همین عملی که در تحت اختیار شما نیست اگر احمدیمو به سوء الاختیار صادر شد، درست شد؟ دقیقا مثل همین مسابقات المپیک، مسابقات المپیک مخصوص به قادرینه، اگه کسی نشادری به ماله یه چیزی که بدون اختیار عمل رو انجام میده جایزه رو بهش ندارن، نمیدن. و اگه شما خیلی مثلا میگه آقا مثلا این مقدار 3 متر بپر، شما ممکنه ابتداعا 2 متر و 60 سانتی بیشتر نمیتونی بپری، همون وسط عرض کنم خدمت شما چیز یکی از این تماشاگرها یه بمب چیزی میندازه بغل پای منفجر میشه، این غیر ارادی از جاش میپره 3 متر از پای او رد میشه، این وقت جایزه رو نمیدن. با حالا اگر اومدم اون اتفاق افتاد، آیا آقا 3 متر و 20 سانتی پرید، سوال سریه که جایزه رو باید بهش بدیم یا لازم نیست جایزه رو بهش بدیم؟ این چه خصوصیتی داره؟ ایشون میفرماید ثمره بعدی بس همینه، ثمره بعدی بس اینه که اگر شما گفتی که احکام در مرتبه جعل مختص به قادرینه، اثبات نمی شود که برای غیر قادر ملاکی داشته، پس بنابراین برای این بنده خدا اثبات نمی شود که ملاک رو احراز کرده، درست شد؟ لذا ثمرش چیه؟ ثمرش اینه که فرض کنید آقا قادر بر نماز نیست یا قادر بر یه عمل نیست، خب بعد گفتن در خارج از وقت اگه تو وقت نتونستی انجامش بدی باید حتما بری چیکار بکنی، قضاشو انجام بدی، درست شد؟ نه این که بگه اگر فوت شد از ملاک، نه، به طور کلی گفته هر کس فعل رو مرتکب نشود در خارج از وقت باید بره عمل رو انجام بده، قضا بکنه. یه آقا به غیر اختیاری عمل رو ازش انجام داد، غیر اختیاری مرتکب عمل شد. اگر شما گفتی که این آقا در داخل وقت اطلاق خطاب شاملش نمی شده، پس راهی نداشتی که این آقا در داخل وقت ملاک رو چکا کرده شاملش بوده که بعد بگی ملاک رو کشف کرده، پس ملاک رو درک کرده، پس این آقا ملاک رو درک نکرده. راهی نداشتیم که اثبات کنیم ملاک برش بوده که بگیم این عمل باعث شده که ملاک رو درک بکنه. پس ملاک رو درک نکرده، خارج از وقت حتما باید بره چیکار بکنه؟ عمل رو قضا بکنه. ولی اگر شما گفتید نه اطلاق خطاب شاملش میشده، اطلاق ملاک شاملش میشده، یا اطلاق خطاب که شاملش میشه به تبعش اطلاق ملاک هم شاملش میشه، خب پس ملاک شامل یه آقا بوده. بله اگه انجام نمیداد ادانه نداشت، ولی حالا که آمد انجامم داد، حالا که انجام داد ملاک رو چیکار کرده؟ کشف کرده. چون ملاک رو کشف کرده دیگه داخل وقت خارج از وقت لازم نیست که دقت کنی. از ثانیه اگه یکون الفعل خارج عن اختیار المکلف، فرض دومیه که فعل خارج از اختیار مکلفه، ولیکن نهو صدر منه بدون اختیاره علی سبیل صدفه، اتفاقا بدون اختیار آمد و رفت فعل رو انجام داد، همون مثالایی که براتون زدم. حالا آمدیم که نه قصد قربت هم شد در همون حالی که غیر اختیاری بود، چون قصد قربت صدفه باشه منافاتی با قصد قربت هم نداره. کسی که همه اعمالش حتی قیام و قعودش هم برای خداوند متعال در تمام آنات زندگیش قصد قربت داره، اون اعمالی هم که صدفه اتفاق میفته ممکنه قصد قربت بده. حالا مثلا فعلا به اون نیست، حالا با تعبدی بجن. و فی هذه الحاله اذا قیل بعدم الاشتراط، اگر گفتیم شرط نیست، تمسکنا به اطلاق دلیل لاثبات الوجوب به موادعه علی هذا المکلف، تا اینکه اثبات بکنیم مبادی وجوب مثل ملاک شامل مکلف هم میشه، و یعتبر ما صدر منه صدفتا حین اذن مصداقا للواجب، پس مصداق واجب رو آورده ملاک رو تسهیل کرده، فلا معنا لوجوب القضاء علیه لحصول الاستیفاء، دیگه معنی نداره که او دلیل قضا رو بگیم باید شاملش میشه و این خارج از فرض برای استیفای ملاک باید قضا بکنه. و خلاف فن لذلك ما اذا قلنا بالاشتراط، برخلاف اگه غالب اشتراط باشیم، فانما اتابه لا يتعين بدلیل انه مسقط لوجوب القضاء، معین تعین پیدا نمیکنه به وسیله یک دلیلی، هیچ دلیلی نمیتونه اثبات بکنه که مسقط وجوب قضایه، به یعنی به وسیله دلیل وجوب نمیتوان نفی وجوب قضا کرد. در این فرض وجوب قضا رو نمیتونیم ازش نفی بکنیم و نافل له نمیشه نفی کرد، بل لابد من به حاله من قاعده اخرى من دلیل او اصل، باید ببینیم در مقام دلیلی وجود داره، روایتی وجود داره، اصلی وجود داره، از اون طریق مشکلشو حل بکنیم، از اطلاق دلیل نمیتونیم حل بکنیم. پس فرق ثمر اول و دومی چی شد؟ تو فرض اول عدم فرض مفروض عدم اتیان بود، در یکی دوم مفروض اتیان بود، تو یکی اولی به دنبال بودیم که قضا رو برای بنده خدا اثبات کنیم، حالا به دنبالیم که قضا رو از بنده خدا نفی کنیم. این هم دو تا ثمره. خب از اینجا آیه شهید صدر رحمت الله وارد یه بحث میشن که این هم بحث بسیار پرکاربردیه. میخوان این رو به آیه صدر بررسی بکنن که اگر قدرت از فرد آمد چه کار شد؟ گفتیم که خب بنابر مبنایی که قدرت شرط در تکلیف باشه، حالا آمدیم این آقا سلب قدرت شد، قدرت بر عمل انجام عمل نداشت. میخوان ببینیم که در هنگام توجه تکلیف اگر قدرت باشه و بعدن قدرت ازش چی بشه؟ سلب بشه. اینجا ای آقا چه کار باید بکنه؟ یه موقعی هست فرد از اولی که میگن سله قدرت بر نماز نداره، قبل از وقت تو بیابون گیر کرده که نه آب وجود داره نه خاک وجود داره، فقط برف وجود داره. خب اونجا بحث میشد، گفتم اصلا تکلیف از ابتدا شاملی بنده خدا نمیشه، بحثاش گذاشت. حالا اگر آمد ما این بنده خدا آب داشت آب ریخت، خاک داشت خاکش ریخت، این بنده خدا قدرت داشت پولاش بره هش پولاش خرج کرد ای پومیل کرد، آیا اگر کسی در داخل وقت خودش رو تعجیز بکنه آیا این تعجیزش حکمشی میشه تکلیف ازش ثابت میشه یا تکلیف برای عهدش هست؟ حالات مختلفی داره آقای سعد یکی یکی اینها رو بیان میکنه. حالت اول اسیانه، یعنی فرد انقدر وقت رو صرف کنه تا اینکه دیگه قدرت بر امتثال عمل به هیچ وجه نداشته باشه، انقدر واسطه تا وقت بگذره زمان اذان او دو سه دقیقه آخر وقتیه که دیگه نمیتونه بره عمل رو انجام بده. این اسیان قطعا اینجوریه که ادانه رو که برد نمیداره، قطعا ادانه رو برد نمیداره، درست شد؟ حالا بخواهم ببینیم که چیز رو ازش بر میداره، ادانه رو که بر نمیداره، تکلیف رو ازش بر میداره یا بر نمیداره. در حالت آقایون میان میگن که ادهی قائلن به این که در اینجا که آقایی که خودش اینقدر صبر کرده تا دیگه نتونسته در داخل وقت عمل رو انجام بده و عاصی شده، ادانه که قطعا برش هست، چون عقل رو مستحق عقاب میدونه، میگه وقت داشتی نباید اینقدر صبر میکردی، باید در داخل وقت نماز رو میخوندی. ولی میگن چون اشتراط تکلیف به قدرت قید عقلیه، تفاوتی نمی کند بین کسی که عرض کنم خدمت شما خودش تعجیز کرده خودشو یا بین کسی که از اساس عاجز بوده. لذا تعبیرش اینه که الامتناع و بالاختیار لا ینافل اختیار، درست شد؟ الامتناع و بالاختیار لا ینافل اختیار اقابن و ینافی خطابن. تعبیر اینه، میگن درسته به لحاظ عقاب منافات نداره ولی به لحاظ خطاب اینجا منافات داره. بنابراین این آقا خطاب شامل حالش نمیشه ولی عقاب میشود. این حالت اول. حالت دومش اینه که مکلف خودش رو تعجیز بکنه، اسیان نکنه، یعنی وقت دارد. فرق اسیان و تعجیز آقای سعد اینجوری بیان میکنن که این مکلف وقت دارد ولی کاری کرده که در داخل وقت شرط امتثال نداشته باشه. همین اول وقته، این همش یه شیشه آب داشته، اول وقت شد تا از اون گفتن شیشه آب ریخ، یعنی فرصت برای انجام عمل داره ولی نمیتونه شرط عمل رو احراز کنه. اسمش میذارن تعجیز. تعجیز رو با اسیان به این لحاظ اگر فردی اختیارا خودش رو غیر قادر کنه تفاوتی بینش نمیذاره. ولی اگر آمدیم و به سوء الاختیار مکلف نبود، خارج از اختیار مکلف آمد و ای عمل چه کار شد؟ از تحت اختیارش خارج شد. مثل که یک آبی داشت آمد رفت وضو بگیره، گربه پرید زد آب چپ کرد، بچه شش آبش محافظت هم کرده بود، یه گوشه گذاشته بود، بچه داشته بازی میکرده، توپش خورده به ظرف آب، ظرف آبش چپ شده. اینجا چجوریه؟ در اینجا مشخصه که این بنده خدا عقاب نداره، عقابی بنده خدا نداره، ولی نسبت به تکلیف چی؟ اینجا اختلاف وجود داره. بعضیا در مقام میگن تکلیف برای بنده خدا وجود نداره، بعضیا میگن تکلیف هست ولی عقاب نداره. نکته مهمی نداره، تطبیقات چه بخونید اینجا نکته اساسی نیست، رو من توضیح میدم. سوم نه به خاطری که نه به خاطری که عقلا شرط در عقاب که نیستش که نه مولا نگرفت، باز همون شکه، باز همون اشتباهی که بود ها. نه احسن، یعنی ناکنید مولا زبانش بسته نمیتونه بگه، ولی ملاکی وجود داشته، ملاک هم شامل شما میشه، شما عمدن تفویت ملاک کردی، تفویت ملاک قبیح دیگه، همونطوری که تفویت مصلحت، همونطوری که تفویت جعل مولا قبیح، تفویت ملاک ملزمه مولا که شامل شما میشه قبیح دیگه، و عقل درک میکنه اینجا شما ملاک ملزمه شاملت میشده دیگه، خود تفویت کردی، تو فرض قبلی از اول شاملت نمیشد، ولی اینجا نه شاملت شده در داخل وقت، قدرت هم داشتی، حالا کاری کردی که مولا دیگه نتونه بعد بگه، اینکه مولا نتونه بگه باعث نمیشه که شما تکلیف نداشته باشی. ثم ان القدره التي هي شرط في الادانه وقت التكليف، او قدرتی که شرط بود در ادانه و در مرتبه تکلیف، قد تكون موجوده حين توجه توجه التكليف، هنگامی که ابتدای وقت تکلیف برای شما میاد و متوجه میشه و حکم فعلی میشه، شما قادری، ثم تزول بعد ذلك، ولی بعدش زائل میشود، و زوالها یرجع الى احد اسباب، سه تا سبب واسط بیان میکنند، الاول الاسیان، فان الانسان يرحم ثم لا قد يعصي ويؤخر الصلاه حتى لا يبقى من الوقت ما يحتاج له اي يصلي فيه،
اینقدر نمازش رو تأخیر میندازه تا به مقداری که اجازه بده نماز بخوانی در اون مقدار وقت وقت باقی نمونه، اینقدر وقت تنگ بشه. از ثانی از تعجیز و ذالکه به ایو عجز المکلف نفسه عن اداء الواجب، مکلف خودش رو تعجیز بکنه. به ایو کلفه المولا بالوضوء، مولا تکلیفش کرده برو وضوء بگیر. و الماء موجود امامه، آبم جلوش هست. فیوریقه و یصبح عاجزا، آب رو میریزه تا عاجز بشه. از ثالث چیه؟ العجز طاره لسبب خارج عن اختیار المکلف، بچه توپش خورده ای آب ریخته. و واضح ان الادانه ثابتتون فی حالت حالات سببین الاول و الثانی، نسبت به تنجز روشنه که در اسیان و در تعجیز تنجز هست، یعنی عقل میگه تو عقاب میشی. چرا؟ میفرماین لأن القدره حدوثا علی الامتثال کافیتون لادخال تکلیف فی دائره حق طاعه، به خاطر اینکه قدرت حدوثی، خوب دقت کنید نکته فنیشیه، آیستعد میگه که برای اینکه تکلیف در دامنه حق طاعه برود عقلا، حدوث قدرت کافیه، بقای قدرت شرط نیست. برای که شما ملزمه به انجام تکلیف باشید، همین که آنم ما قدرت بر امتثال داشته باشی کافیه، لازم نیست تیلت الوقت قدرت داشته باشی. پس کسی که نگید آقا اگر قدرت از ازمون گرفته شد، حالا او حالت سبب خارج از اختیار مکلف میخونیم، الان فرضیه که حدوث قدرت بوده، شما خودت باعث شدی که قدرت از بین بره، عقل میگه همین حدوث قدرت کافیه. پس بنابراین لأن القدره حدوثاً علی الامتثال کافیتون لادخال تکلیف فی دائره حق طاعه. و اما فی الحالت الثالثه، حالا تو حالت سوم چی؟ نه اینجا اشکال نداره، اینجا با آیستر اینجا البته دو تا حالت چیز میشه. عرض کنم خدمت شما، میگن در حالت سوم مکلف این سبب عجزی که خارج از اختیار مکلف بوده، اگر مکلف میدونه که همچین چیزی اتفاق میفته، اینجا معاقب سریعتر باید انجام بده. ولی اگر مفاجاتن و یک دفعگی اتفاق افتاده، اینجا عقل میگه ادانه وجود نداره. اما فی الحالت الثالثه فالمکلف اذا فوجئ بسبب المعجز فلا ادانته، اگه یه دفعگی سبب معجز پیش بیاد عقاب نیست. و اذا کان عالما بانه سیطر، اگر میدونی که در آینده توپ بچه میخوره و آب میفته، خب این دقیقا مثل تعجیز دیگه، یعنی انقدر خودش واسطه تا یه اتفاق خارجی عاجزش بکنه. او تماهل فی الامتثال، یا چیزایی که عرفن دیگه تماهل دیگه، مثل اینکه بابا میگه که آقا برو نونوایی نون بگیر، یقین نداری ولی خب احتمال میدی که آقا بالاخره نونوایی نونش کم بیاد، امروز پختش کم بشه، این نونوایی بسته بشه، بعد نونوایی بعدی بری، اینقدر گذشتی ساعت ثانیه از خانه بلند شد رفت هر چی نونوایی بود پیدا نکردی. خب در این موارد نباید تماهل بکنی، باید سر مدت بری عمل رو انجام بدی. نماز رو نباید کسی که تو خونشه نماز حق داره تا یک رو به از اون چیکار بکنه تأخیر بندازه. کسی که سوار ماشین تو جاده، کسی که عرض کنم خدمت شما سوار قطاره، کسی که میخواد هواپیما سوار بشه، این دیگه تماهله که نماز بندازه به آخر وقت. میگه آقا این پرواز آقا 20 دقیقه به غروب میرسه، 20 دقیقه به مغرب میرسه، میرسم نمازمو بخونم. حالا آمدیم و باد بود، آمدیم پرواز تأخیر داشت، آمدیم مشکلش پیش آمد، مجبور شد یه جایی بشینه. اینجوری نیست، یه عرفاً تماهله. الان اول جاده مسجد واسه نماز میخوام، نه میریم ان شاء الله اول از اون صبح، میره یه جایی میرسه میبینه آه بارون اومده، دو طرف جاده باتلاق شده، هیچ جایی پیدا نمیکنه که امن باشه بتونه نگهداری در حرکت نماز بخونه. اینا ها میشه تماهل. اگر کسی این کار رو انجام بده ادانه براش هست. میفرماین که اگر عالمه به انه سیطره او تماهل فی الامتثال حتی تره فهو مدانون عیزن، این هم معاقبه، این نسبت به اقام. خب ایشون میفرماین با توجه به مطالبی گفتیم، خیلی ها اینجوری میگن و علا ذوء ما تقدم یقال عادتا ان الاضطرار به سوء الاختیار لا یناف الاختیار اقابن، میفرماین اضطرار به سوء الاختیار اختیار منافاتی با اختیار به لحاظ عقاب ندارد، یعنی عقاب میشوی. ای انه لا ينفي القدره بالقدره المعتبر شرطا في الادانه والعقاب، یعنی نفع نمی کند این قدرت اون قدرت مود، یعنی این عدم قدرت نفع نمی کند اون قدرت را به مقداری که شرط معتبر است به اونها. یعنی همین دیگه،
لا ينفي القدره
بالقدر المعتبر، یعنی به اون میزانی که شرط معتبر است به عنوان به اون میزان که قدرت معتبر است به عنوان شرط در ادانه و اقامه، اینو نفی نمیکنه. اون مقدار از اصلون خدمت شما قدرت محقق شده و شما هم اقام میشوید. و یراد و بالاستقرار به سوء الاختیار ما نشه عن الاسیان او التعجیز. پس هر جایی که اصلون خدمت شما ناشی از اسیان باشه، واسطه وقت تموم بشه یا داخل وقت خودشو تعجیز بکنه، اسمشو میذاریم که استقرار به سوء الاختیار. ولی اون جاهایی که استقرار به غیر بلا سوء الاختیار باشه، اونجا دیگه اشکالی نداره. حالا میرن سر بحث تکلیف. در مورد تکلیف خلاصش رو خدمتون عرض کردم. تکلیف بعضی ها گفتن آقا وقتی همینجوری که گفتم، همینجوری که وقتی فرد عاجز شد خب دیگه قدرت ندارد، وقتی قدرت ندارد این اشتراط عقلی میاد. و اما تکلیف فقط یقال انهو یست خود به طرف العجز مطلقا سوا اونکان هادل عجز منافیان للعقابه و الادانه اولا. چه قال میشیم که الاضطرار به سوء الاختیار لا ینافیه عقابه، ولی نسبت به خطابا منافات وجود داره، چون این اشتراط اشتراط عقلیه، این که قابل تخصیص نیست. لانه علا ای حال تکلیفون به غیر مقدور و هوا مستحیلون، این مستحیله. و من هنا یکون العجز الناشه من الاسیان و تعجیز مسقطن للتکلیف. بنابراین گفتن که عجزی که ناشی از اسیان و تعجیز باشه تکلیف رو ساقط میکنه. البته و این کان لا یسقط العقاب، عقاب رو ساقط نمیکنه، ولی در هر صورت تکلیف ندارید. و علا هذا الاساس یردف ما تقدم من علل الاضطرار به سوء الاختیار لا ینافی الاختیار عقابا به قولهم انه ینافیه خطابا. مرادفش پشت سرش اضافه میکنن به اون جمله که گفتن اضطرار به سوء الاختیار لا ینافی الاختیار عقابا، میگن انه ینافیه خطابا. مقصودشون هم اینه که تکلیف ساقط میشود. چی؟ یردف یعنی که یضاف و الی پشت سرش آوردن، درست یعنی پشت سر آوردن. او عبارت رو به پشت سرش یه عبارت رو میارن. خب حالا آیستد مبنای حضرت عالی چیه؟ آیستد میفهمن آقا مبنای ما اینه که شما تو همین مرتبه سقوط تکلیف هم و وجود تکلیف هم باید ببینید که قدرت به چه میزان شرط در تکلیفه. آیا حدوث قدرت شرط در تکلیف عقلن یا قدرت حدوثن و بقاءن شرط در تکلیف عقلن؟ اگر عقل میگه همین که یک لحظه آنما مکلف قادر بر انجام عمله، تکلیفش درسته دیگه، ولی او که بعدن عاجزه، که آیستن همین هم نظر درست میدونن، در این صورت نه خطاب هم شامل این فرد میشود، چون این به اندازه یک امتثال کامل وقت داشته. یه آنما اینه آنمای امتثالی، به میزانی که میشه یک امتثال رو انجام بده، خب به میزان یک امتثال وقت داشته، اول وقت مخواست امتثال کنه. پس بنابراین اگر در اینجا به سوء الاختیار هم ازش خارج بشه، جعل شاملش میشه. ولی اگر آمدید گفتید نه، حدوثاً و بقاءاً قدرت شرط در تکلیفه، چون بقاءاً بنده خدا قدرت نداره، تکلیف ازش ساقطه. و صحیح انهم انقصدوا ها آیست، منظورشون، حالا یه نکته مقدماتی هم بگم یه توضیح دیگه میگن. آیست میگن اگر منظورشون از سقوط تکلیف فاعلیت و محرکیت، خب روشن فاعلیت و محرکیت از کار افتاده. ولی اگر مرادشون فعلیت، یعنی که تکلیف از گردنه بنده خدا، گردنگیری بنده خدا نباشه، همین تفصیلی که گفتیم، باید ببینیم برای فعلیت تکلیف و یکی شامل ای آقا بشه تکلیف، اینجا چی میخواد بگید؟ آره، آیا در برای فعلیت تکلیف حدوثنه یا حدوثن و بقاءنه؟ مشخصه فاعلیت و تحریک بالفعل، و یکی بالفعل بخوای بلندش کنی بگی پاشو برو، بله همچنین مرتبه وجود ندارد، چون کسی که غیر قادره نمیتونه پاشه، ولو به سوء الاختیار هم باشه مولا نمیتونه بگه پاشو برو. و سعی انهم انقصدوا به سقوط تکلیف سقوط فاعلیته و محرکیته فهذا واضحون اذ لا یعقل محرکیته مع العجز الفعلی، چون کسی که بالفعل عاجزه نمیشه تحریکش کرد. ولو کان هذا العجز ناشئا من الاسیان، ولو که از بابت اسیان باشه، نمیشه مولا بگه پاشو پاشو پاشو، این لغوه. حالا که بالاخره در پاشو شکست، نمیتونه بگه دیگه پاشو، دیگه نمیتونه پاشه. و ان قصدت سقوط فعلیته، ولی اگر میگن حکم از فعلیت میفته شامل این فرد میشه، نه برای فعلیت و گردنگیری حدوث قدرت کافیه. فیرد علیهم ان الوجوب المجعول انما یرتفع اذا کان مشروطا بالقدره ما دام ثابتا، به شرطی که قدرت بقایی شرط در فعلیت باشه با عجز حکم از فعلیت میفته. فحیث لا قدرت بقا ان لا وجوب کذالک، چون بقا ان یا آقا دیگه عاجز شده و قدرت نداره، تکلیف ساقطه. و اما اذا کان مشروطا بالقدره بالقدر الذی یحقق الادانه والمسئولیه، ولی اگر اومدیم گفتیم آقا نه، همین مقدار که مولا بتونه عقاب بکنه و مسئولیت رو به عهده آقا بذاره، همین مقدار کافیه. خب برای اینکه ادانه محقق بشه حدوث قدرت کافیه، همین که در لحظه اول قدرت داشته باشه همین کافیه برای که ادانه هم وجود داشته باشه. و اما اذا کان مشروطا بالقدره بالقدر الذی یحقق الادانه والمسئولیه فهذا حاصلون به نفس حدوث القدره فی اول الامر، همین که حدوث قدرت در لحظه اول باشه ادانه هست، چون ادانه و مسئولیت هم هست همین مقدار برای تحقق فعلیت کافیه. فلا یکون الوجوب فی بقائه منوتن به بقائها، بقای وجوب منوط به بقای قدرت در این صورت نیست. و البرهان علی اشتراط القدره فی التکلیف لا یقتضی اکثر من ذلک، ایشون میفرمایند ما وقتی رجوع میکنیم او براهینی که میگن قدرت مشروط به تکلیف بیشتر از این اقتضا نمیکنه. برهان چیه؟ ان التکلیف قد جعل بداء تحریک المولوی، میگن تکلیف جعل شده برای که تحریک بکنه. خب یک لحظه مولا میتونه تحریک بکنه دیگه. ولا تحریک مولوی الا مع الادانه، مولا وقتی تحریک میکنه که او طرف مقابل قابلیت مسئولیت داشته باشه، وقتی در لحظه اول قدرت داره مسئولیت پذیری براش معنی داره دیگه. و هو ان التکلیف قد جعل بداء تحریک المولوی ولا تحریک مولوی الا مع الادانه ولا ادانه الا مع القدره حدوثاً. فما هو شرط التکلیف اذن به موجب هذا البرهان هو القدره حدوثاً. مولا کی میتونه تکلیف بکنه؟ وقتی بتونه اون طرف مقابل رو مسئولیت به عهده‌اش بذاره، بتونه بهش بگه باید پاشی تکلیف انجام بده، قابلیت ادانه و عقاب داشته باشه، مسئولیت پذیری اون ممکن باشه. یه لحظه که قدرت داره، حدوثاً که قدرت داره، میتونه مسئولیت پذیری داشته باشه. پس مولا با یک لحظه که حادث شده قدرت براش، مسئولیت پذیریش محقق شده، میتونه تکلیف رو براش فعلی بکنه. این برای فعلیت کافیه. و من هنا صح ایقال، پس ما اینجوری میگیم که ان الاضطرار به سوء الاختیار لا ينافي اطلاق الخطاب والوجوب المجهول ايضا، همونطور که لا ينافي عقابا لا ينافي اون خطاب رو و وجوب مجهول رو. خطاب اینجا منظورش اینه که با جعل به معنای تحریک و این بعث بالفعل اونا نمیتونه داشته باشه، ولی فعلیت و گردنگیری هیچ مانعی نداره. چی؟ چی؟ یعنی چی چرا؟
یعنی به خاطر اینکه این در همون اول زمان اول وقتی که بیشتر اون مثلا قدرت داره
نه دیگه، نه 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 نه، باید عرفاً امهال نباشه. نه اصلا واجب موسعه، یعنی شما حق داری که نماز رو تا آخر وقت ادامه بدی، به شرطی که یک احتمال اغلایی برای که بتونی تکلیف رو انجام بدی هست. اگر یک جوریه که واجب مزیق، واجب موسعه. حالا نکنید یه مثال عرفی برای شما بذارم. یک کسی نماز قضا، جوونیش 3 سال نماز قضا داره، بنار گذاشته 95 سالگی به بعد بخونه، یه عرفان درسته؟ آه؟ خب دیگه باید که شما واجب موسعه دیگه، مگه نماز قضا واجب موسعه نیست؟ اطمینان هم که نداره میمیره، استفهام هم که میگه تا اون زمان زنده ای، درست شد؟ خب چرا این قبول نمی کنه؟ این بخاطر همین نکته عرفه، به خاطری که عرف میگن آقا در جور موارد این به این معنی نیست که نماز رو تا آخر وقت، نه نماز وقتش یه جور واجبی که انقدر دیگه طولانی بکنه که دیگه بعداً غیر قادر بشه، قضاها و کفاره ها و اینا همه رو بذاره برای زمان 95 سال به بعدی. خب میدونی نمیتونی کار رو انجام بده دیگه.
مثلا 50 سالگی
به طور متعهد نداره، خب اونجا امحال هم نیست دیگه. پس اگر آمده موسعه، اگه مریض شد و بابا شما کبریات بعض رو توجه نکردید دیگه، دستبندی یادتون رفت دیگه، گفتیم یا اسیانه یا تعجیزه یا از تحت اختیار من خارجه، در مواد خروج از تحت اختیار یا عالمم یا امحال میکنم یا نه نمیکنم دیگه. اگر عالم باشه و تسامح کنه گفتیم معاقبه، ولی اگه تسامح نکنه و عالم هم نیست که نمیتونه، گذاشته 10 سال دیگه بخونه، اشکال نداره. نماز قضا رو انسان 5 سال 10 سال تأخیر بذاره اشکال نداره، 60 سال تأخیر بخواد بندازه اشکال داره. و من هنا صح ایقال، اینا هم گفتیم. پس بنابراین اضطرار به سوء الاختیار لا ينافي اطلاق الخطاب و الوجوب المجعول ايضا تبعا لعدم منافاته للعقاب و الادانه، به تبعی که با عقاب و ادانه مخالفتی نداشت با اطلاق خطاب و وجوب مجعول هم منافاتی نداره. بله 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 بله، این اطلاق ما لا اثر عملی لهذا الاطلاق، این اطلاق ما به درد نمیخوره. چرا؟ چون چی شما قائل بشید چی نشید، روح حکم و عقاب در هر صورت هست، فاعلیت و تحریک فعلی در هر صورت نیست، پس برای اطلاق ثمره مترتب نیست. فروح الحکم نعم لا اثر عملی لهذا الاطلاق استوا ان قلنا بهی اولا، چه غالب اطلاق خطاب باشیم به این حیث چه نباشیم، فروح التکلیف محفوظتون علا کل حال، روح تکلیف مبادی ملاک هست، پس بنابراین به درد بحث قضا هم نمیخوره. فاعلیتش که الان بخواد تحریک بالفعل بکنه اینم که ثابت علا کل حالنه، ول ادانه مسجلتون علا المکلفه اقابن بلا اشکاله، روح حکم مبادی هست، فعلیت تکلیف به معنی فاعلیت نیست، ادانه هم هست قطعا، پس بنابراین ثمره برش مترتبه. چی؟ چون فرضیه که این خطاب برای بنده خدا از ابتدا بوده، در اول وقت هم خطاب شامل شده نشد دیگه، غیر قادر شد، فقط از باب همینه که عرض کنم خدمت شما محرکیت نیست، مولا نمیتونه گیر، فقط همین که مولا نمیتونه لحظه خطاب، فرقش با بحث قبلی بود که از اول اصلا کاشف نداشتیم، اینجا کاشف از خطاب هست، فقط اینجا او بحث تبعیت ممکنه کسی به کار بگیره، ولی اینجا از اون جایی که ما میدونیم که فقط مشکل از حیثی که مولا بالفعل نمیتونه تحریک کنه، فقط فاعلیت میفته، پس این بحثی که آیسر قالن که فاعلیت از تحریک از چیز میفته، ولی فعلیت قطعا هست. چرا؟ به خاطر که فعلیت تکلیف همون چیزی که گفتیم منوط به اینه که یه لحظه قدرت برای امتثال داشته باشی، به تعبیر دیگه تابع ادانه است، چون ادانه در این فرض قطعا محققه، فعلیت هم آیسر نتیجه گرفتن قطعا هست، پس ثمره نداره، چون فعلیت به این معنا هست روح ملاک هم به البته باشه نباشه آیسر میگن فرق نمیکنه دیگه، حتی شما اگر اینجا بگید تکلیف بقاعا وجود نداره، به خاطر که بالاخره تکلیف به عهده شما آمده، میدونید که عرض کنم خدمت شما ملاک هم بوده. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.